با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. برنامه انعکاس را میتونین که از طریق سایت هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.ir/dar. با برنامه را آغاز میکنیم، اما نخست عناوین مهم. سفر سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان به جمهوری اسلامی ایران. و برگزاری مراسم نکوداشت واصف باختری، شاعر و نویسنده برجسته افغانستانی در مشهد. حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه و سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، گفته طی دو سال گذشته درگیری حاد سرحدی در مرزهای ایران افغانستان وجود نداشته است. وی گفته درگیری هایی با وجود آمده ناشی از سیاست طراحی شده و اراده حاکمان جدید در افغانستان نیست. او تصریح کرد ایران رتبه اول تجارت با افغانستان را دارد. پس از به قدرت رسیدن طالبان چندین درگیری مرزی مرزبانان ایران و طالبان رخ داده که به صورت توسط مقامات تهران و طالبان حل و فصل شده است. خب دوستان، از اونجا که به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل نزدیک میشیم، بعد از اذان انشاءالله خدمتان خواهیم بود با تقدیم برنامه انعکاس. التماس دعا داریم از همه شما خوبان.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. الله أكبر الله
انشاءالله که طاعت و عبادات یکایی که شما عزیزان مورد قبول درگاه حق قرار بگیره همچنان در خدمتان هستیم با ادامه برنامه انعکاس. سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان دیروز در صدر هیئتی از این وزارتخانه و به دعوت مقامات جمهوری اسلامی ایران به تهران سفر کرد. عطاالله عمری پیگیری مباحثی از جمله کشت جایگزین کوکنار، همکاری در حوزه کشت فراسرزمینی و بازدید از پروژه های زراعی و مالداری جمهوری اسلامی ایران را در دستور کار خود دارد. آقای عمری در جریان سفرش به ایران تا کنون از مرکز تحقیقات آموزش و ترویج زراعت دیدن و با تعدادی از مسئولین مربوطه هم گفتگو کرده است. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان در اطلاعیه اعلام کرده که در دیدار آقای عمری از مرکز تحقیقات آموزش و ترویج زراعت ایران در مورد حفاظت از نباتات، امراض و آفات نباتی، سرم و واکسنسازی، پرندگان و حیوانات و تحقیقات زراعتی با مسئولان این مرکز گفتگو کرده است. و ضمن این دیدار از مرکز نگهداری پرندگان و حیوانات و مرکز تولید و پرورش سمارق نیز بازدید کرده است. سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان گفته اگر پاکستان بخواهد علیه افغانستان به زور متوسل شود، شهروندان هر دو کشور آسیب خواهند دید. سراج الدین حقانی در نشستی در ولایت اروزگان گفته رویدادهای اخیر در پاکستان مشکل داخلی آن کشور است و باید پاکستانی ها خودشان مشکلشان را حل کنند. حقانی درباره گفتگوها میان اسلام آباد و تحریک طالبان پاکستان نیز یادآور شد که تغییرات در اوضاع سیاسی آن کشور سبب شد تا این گفتگوها بی نتیجه بماند. سخنان سراج الدین حقانی در خصوص پاکستان در حالی مطرح می شود که مقامات پاکستانی در ماهای گذشته بارها گفتند که حملات تروریستی در پاکستان در خاک افغانستان طراحی می شود. خب همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه انعکاس. دوستان، در برنامه دیروز خبر مربوط به اظهارات مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان را در دیدار با شماری از متنفذین مناطق مختلف ولایت خوست تقدیمتان کردیم که گفت حکومت در تلاش است تا وحدت و اتحاد بین اقوام را حفظ کند و اینکه دروازه های ادارات بر روی همه مردم افغانستان باز است و همه می توانند خواسته ها و مشورت هایشان را با مسئولین شریک سازند. و اعلام شد که در برنامه های دیگر به تحلیل این موضوع خواهیم پرداخت. همکارم رحمت الله سروری گفتگوی کرده با سید حسین هادی و در ابتدا نظرش را در مورد اظهارات مولوی عبدالکبیر در خصوص تلاش طالبان برای وحدت بین اقوام پرسیده.
در مورد صحبت هایی که صورت گرفته، خب حداقل در قالب صحبت هم میتونه خوب باشه ولی به هیچ عنوان کافی نیست. با توجه به تجاربی که در افغانستان وجود داشته، با توجه به حاکمیت هایی که بسیار زود یکی پی دیگری در افغانستان میه و اگر ما بخوایم افغانستان را از زمان حداقل 40 سال قبل به این طرف بخوایم محاسبه بکنیم، خب حاکمیت های کمونیستی آمدن و اونا هم ای دایه را داشتن، حکومت مجاهدین آمد باز ای دایه را داشت و در این حال دوره اول حاکمیت امارت اسلامی بود و بعد از او دوره جمهوری اسلامی بود که 20 سال با حمایت جامعه جهانی اقدامات و عمل کردی داشتن و دوباره حاکمیت امارت اسلامی شد، دایه حفظ وحدت و اتحاد بین افغان ها، یعنی تنها راه و تنها گزینه برای ثبات، مشروعیت داخلی و صلح در افغانستان هست. اگر غیر از این باشه و فقط در قالب حرف بماند، مشکلات متعددی کماکان دامنگیر افغانستان میشه و افغانستان از او مسیری که باید طی بکنه باز میمانه، کماکان که حکومت های کمونیستی، حکومت دوره مجاهدین که در رأس آقای برهان الدین ربانی بود، حاکمیت دور اول خود امارت اسلامی و حتی جمهوری اسلامی هم که نواقص بسیار زیادی را داشت در قالب وحدت ملی، در قالب اتحاد و همبستگی داخلی. حالا امارت اسلامی هم این مسئله را میدانه که مشروعیت داخلی تنها راه بقا و تقویت و توسعه افغانستان هست و این مسئله را خب معاون سیاسی ریاست الوزراء در خوست مطرح کرده و خب می دانند که این مسئله بسیار مهم است. اما چند مسئله اینجا مطرح می شه. اتحاد و همدلی و وحدت ملی بدون عدالت اجتماعی ممکن نیست. عدالت اجتماعی بین تمام اقوام، بین تمام مردم، نمیشه که جریانی را یا اقوامی را از داخل یک قوم انتخاب کرد یا اقوام را بدون مذاهب اسلامی مد نظر قرار داد. ما در افغانستان میبینیم حداقل یک چهارم جمعیت افغانستان در جامعه تشیع تشکیل میده و در این جامعه تشیع هر جای نقشی از مبارزه و دفاع از افغانستان بوده میبینیم که نام مردم هزاره در اونجا حضور داشته و به صورت پررنگ و در صفحه اول، حتی از هرات و ولایات دوردست برسه به ولایات مرکزی، معمولا این قوم و این مذهب و پیروان این مذهب حضور داشتن. و وقتی که در محرومیت ها هم مسائلی مطرح شده، باز این قوم و این مذهب بیشتر دچار مشکل شده. بنابراین من معتقد هستم که عدالت اجتماعی، اتحاد و همدلی، اخوت و برادری در افغانستان باید نه تنها در قالب صحبت بلکه در عمل هم با تحقق عدالت اجتماعی، با برابری و برادری بتونه انجام شده و این هم در قالب مذاهب اسلامی و هم در قبال اقوام افغانستان. میبینیم گاهی اوقات احساس میشه که در درون حاکمیت ها، به ویژه حاکمیت هایی که داعیه اسلامی را دارن، باید این مسئله را بیشتر مد نظر بگیرن، هم از جهتی که خودشان حاکمان اسلامی و مسئولین اسلامی میدانند و هم از جانبی که تنها راه بقا و ثبات و توسعه در افغانستان هم حتی در سایر کشورها هم همین مسئله است، یعنی اتحاد و همدلی و همدیگر پذیری که او تحقق پیدا نمیکنه مگر با عدالت اجتماعی.
آقای هادی، یک از بحث‌های دیگه‌ای که مولوی عبدالکبیر مطرح کرده، گفته که دروازه ادارت برای همه مردم افغانستان باز هست، همه میتونن خواسته ها و مشورت هایشان رو با مسئولین شریک بسازن. خب شرایط افغانستان اینطوری است دیگه، معمولا خواسته ها مطرح میشه اما عمل نمیشه یا ای که بهانه تراشی هایی برش صورت میگیره. ارزیابی شما رو در ارتباط هم بشنویم.
در این مسئله دو مورد حائز اهمیت هست. مسئله اول، مشورت هایی که صورت میگیره با مسئولین مقامات بلایتی و مقاماتی که در مرکز حضور دارند، و در این حال مهمتر از این و این که مردم افغانستان انتظار دارند که از اقوام مختلف و از مذاهب مختلف در تصمیم گیری های اصلی و اساسی افغانستان سهیم باشند. ما اگر منار آزادی دهمزنگ را نگاه بکنیم که 104مین سال روز استرداد استقلال افغانستان از دست انگلیسی ها هم بود، می‌بینیم در اونجا نقش اقوام مختلف و از جمله جامعه تشیع بسیار پررنگ دیده میشه و در همین قضا تنها مشورت دادن و مشورت ها گوش کردن مسائل حل و فصل نمیشه. باید اقوام و مذاهب اسلامی در رأس امور تصمیم گیری حضور داشته باشن و این میتونه یک راه جدید را در افغانستان باز بکنه و این میتونه حاکمیت ها را به صدها سال دوام بده. در غیر صورت نه تنها مشورت کردن و گوش کردن با مشورت های مردم کافی نمیتونه باشه، باید بپذیرن که در رأس قدرت و در جریان قدرت، در جریان تصمیم گیری، مردم حضور داشته باشه و اقوام مختلف حضور داشته باشه. این میشه حاکمیتی که داعیه اسلام بودن رو بر خود تأکید میکنم.
ساعت 7:04:59 است به وقت افغانستان. ما همچنان در خدمتان هستیم با تقدیم برنامه انعکاس. مراسم نکوداش استاد محمد شاه واصف باختری، شاعر و نویسنده برجسته افغانستانی که اخیراً دار فانی را ودا گفته، امروز در دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد با حضور جمعی از شاعران و ادیبان ایرانی و افغانستانی برگزار شد. او در سال 1345 لیسانس زبان و ادبیات فارسی دری را از دانشگاه کابل به دست آورد و مدتی ویراستار کتاب‌های درسی وزارت تعلیم و تربیت بود. او در سال 1354 فوق لیسانسش را در آموزش و پرورش از دانشگاه کلمبیای شهر نیویورک گرفت. از سال 1346 تا سال 1375 عضو ریاست دارالتألیف و مدیر مسئول مجله جندون ارگان انجمن نویسندگان افغانستان و دبیر بخش شعر آن انجمن بود. سالیان چند در پیشاور به سر برد آقای باختری و بعد در ایالات متحده آمریکا زندگی میکرد. و آفتاب نمی میرد از میعاد تا هرگز، از این آینه بشکسته تاریخ تا شهر پنزلی آزادی، دیباچه در فرجام، در استوای فصل شکستن، مویه های اسفندیار گم شده، دروازه های بسته تقویم، سرود و سخن در ترازو، گزارش عقل سرخ، درنگ ها و پیررنگ ها، بازگشت به الفبا و اسطوره بزرگ شهادت از آثار بجامانده از این شاعر و مترجم افغانستان است. او در جوزای سال 1321 چشم به جهان گشود و در سی سرطان 1402 چشم از جهان فرو بست. در مراسم نکوداش این شاعر فقید افغانستانی، محمد کاظم کاظمی، شاعر و نویسنده برجسته افغانستانی، محمد جعفر یاحقی، شاعر و نویسنده برجسته ایرانی و استاد دانشگاه فردوسی مشهد، و یامان حکمت، ادیب و نویسنده ایرانی در این مراسم سخنرانی کردند و پیام‌های تصویری از شاعران و نویسندگان افغان در خارج هم پخش شد. سید حکیم بینش و حمید تقدیمی، شاعران افغانستانی، هم در این مراسم به شعرخوانی پرداختند. خب دوستان، اشاره شد که مراسم نکوداش استاد محمد شاه واصف باختری، شاعر و نویسنده برجسته افغانستانی، در دانشگاه فردوسی مشهد مقدس برگزار شد. بخشی از صحبت‌های دکتر محمد جعفر یاحقی، شاعر و نویسنده ایرانی، را در این مراسم بشنوید که در رابطه با استاد واصف باختری در این مراسم عنوان کرد.
خب کارهای موندگاریشون و آثاری که نام بردن چیزی نیست که شاید ازش گذشت یا محلی و منطقه‌ای تصور کرد. من فکر میکنم بسیار از کارها و اندیشه‌های واصف جهانی است، نه تنها جهان ادب فارسی، جهان زبان فارسی، بلکه جهان بشری، به خصوص که ایشون خب به هر حال ارتباطی با جهان بزرگی بیرون از زبان فارسی هم داشته است. همونطور که اشاره کردن به تحصیلاتش به امریکا گذشته است، عنوان مترجم سرشناس و توانمند، به خصوص در جهت شعر، ترجمه شعر زبان فارسی آنگردار شده است. طوری که بعضی از شعرهایی که ایشون ترجمه کرده است گویی که خودش بوده است، اونقدر استادانه و با محبت و با صلابت فارسی برگردان شده است که آدم تصور میکنه شعر است که اصلا زبان فارسی گفته شده است، در حالی که مبنای بسیار از اونها ترجمه است. به نظر من در چهره واصف ما به شخصیت چند جانبه و چند بچی میبینیم و به همین جهت احترام خاص نظام شعر فارسی داشته باشه کار. اولا اون تفکر هست، این پر فلسفه خود هست، عارف هست، عرفان رو نفس کرده است، تلفیق فلسفه و عرفان لطف دیگری به زبان رو میدهد. چه میدهد که ما کمتر آدم هایی داشتیم که این صفت نام بردار شاعر ما بسیار شاعر متفکر شاعری که توانه همیشه رو الغا کنه حرف کنه و جهانی و مابنایی صحبت بکنه فرق داره. این فقط از کسی ساخته است که دو دنیای بزرگ عرفان و فلسفه رو با هم در آمیخته باشه، کسی مثل امثال مولانا و حافظ امام بردار این سفر هستن و دیگه و گمان میکنم که ناصر هم میتوانه در بزرگ ما یک دل در بزرگ باشه به این دوستان، به این قرد و این چمه یا این مولانای بزرگ ما باشه.
خب بخشی از صحبت‌های دکتر صاحب محمد جعفر یاحقی شاعر و نویسنده ایرانی را به اتفاق شنیدیم در مورد مرحوم استاد واصف باختری شاعر و نویسنده فقید افغانستانی. البته باید عذرخواهی کنم از شما شنوندای عزیز به دلیل کیفیت پایین صدا، اما باز هم در رابطه با مراسم نکوداشتی که امروز در دانشگاه فردوسی مشهد مقدس برگزار شد در ادامه دعوت می‌کنم که بخشی از صحبت‌های امروز محمد کاظم کاظمی شاعر و نویسنده افغانستانی را هم بشنوید.
تمام اساليب و قواعد شعر نیمایی که نیمایشیش پیشنهاد می‌کنه در شعر واصف باختری با دقت تمام رعایت میشه و از این جهت با برخوردی که بنده داشتم در شعرهای نیمایی و خصوص در افغانستان ما کسی دیگر رو نداریم که این مقدار مسلط باشه و دقیق باشه بر زوایا و جوانب فنی این قالب، در سطح‌بندی، در قافیه آرایی و به واقع پیشنهادهای نیمایشیش رو به صورت بسیار دقیق و جامع و در شعر خودش رعایت کرده. در شعر فارسی در ایران کسی که این موقعیت رو داره مرحوم مهدی اخوان ثالث است. اخوان هم کسی است که کاملا وفادار است به روش نمایشی و بسیار دقیق اون پیشنهادها را رعایت میکنه و خب البته شاعرانی هم هستن که این دقت در کارشون دیده نمیشه و اخوان در نقدهایی که گاهی نوشته اشاره هایی هم به این کرده که شعرها گاهی از زنجیره ورد خارج میشه، گاهی حالت بهرهتمیز پیدا میکنه و این چیزی که در شعر افغانستان هم اتفاق افتاده و از این جهت هیچ دور نیست این تشبیه که و مقارنتی که میان مهدی اخوان ثالث و استاد واصف باختری صورت گرفته، یعنی جایگاهی که باختری در افغانستان داره رو بسیاری ها به جایگاهی که مهدی اخوان ثالث در شعر ایران داره تشبیه میده. البته وقتی که ما این جایگاه ها رو مشابه هم میداریم در قیاس با بستری هست که اون شاعر در اون رشد کرده و موقعیت شعر افغانستان و ایران در اون زمان که خب شعر ایران طبیعتاً پله‌ها و مدارجی پیشتر، این به معنی برابری هر دو شاعر از همه جهات سوری و معنوی نیست، بلکه به معنی این هست که هر کدام در موقعیتی که دارن بسیار خصوصیت ویژه‌ای دارن، یعنی به واقع میتونیم بگیم وفادارترین و مسلطترین شخص به قالب شعر نیمایی، هرچند که مرحوم واصف باختری شعر سفید هم میگه منطقه خب شعرهای نیمایی رو برجسته هست. این یک موضوع هست در مورد مرحوم باختری. موضوع دیگر این دانشی هست که ایشون در این زمینه داشت. خودش در یکی از مصاحبه‌هایی که انجام داده اتفاقا به این اشاره میکنه که ما آمدن به تمام اون پیشنهادهای نیمایشی و کلن جریان شعر نو رو اون اتفاقاتی گفتاده بود رو با دقت مطالعه کردیم. شاید در افغانستان در بین شاعران ما کمتر کسی این دقت مطالعه رو داشته باشه. نه تنها در این حوزه خاص یعنی شعر نو، بلکه در کل جریان شعر افغانستان هم ما کسی با این مقدار و میزان از وقوف و آگاهی کمتر سراغ داشتیم. در سال 71 یا 72 است که آقای محمد حسین جعفریان وقتی که به کابل میره و اونجا مطالب بسیاری در باره شعر افغانستان فراهم میکنه، مصاحبه مقاله گفتگو بسیار جامع کار میکنه، یک مصاحبه همیشون با استاد واصف باختری میگه. اون در یک زمانی که استاد خیلی آمادگی هم نداشته و در زمان اوج جنگ های کابل بوده، به طوری که صدای توپ و تفنگ به تغییری بر روی اون نوار ضبط مصاحبه هم آقای جعفریان میگه که ثبت شده و در همین حال که مردم به هر حال پریشان خاطر بودن و استاد هم آمادگی قبلی نداشته، ایشان یک جریان شناسی از شعر امروز افغانستان میکنه که مصاحبه ای میشه در مجله شعر شماره 14 که ویژه افغانستان هست و اون مجله شعر شماره 14 بسیار کار ارزشمندی است و حدود 100 سال خورده صفحه بلاوی میتونه بگیم دارج و معارف کوچکی از شعر معاصر افغانستان هست. بسیار جامع هست، همه چیز داره درباره شعر افغانستان، کتابشناسی داره، مقاله داره، شعر داره، گزیده شعر داره، ترجمه داره، حتی از آثار ترجمه شده از ادبیات دیگر جهان به وسیله شاعران ما هست، نمونه های از شعر پشتو به صورت ترجمه اون بسیار جامعه. در اونجا اون مصاحبه چاپ میشه، ترجمه 12-13 صفحه مجله است، یعنی حجم بسیاری است و اینقدر استاد باختری با دقت این جریانات شعر افغانستان رو تحقیق میکنه و دنبال میکنه و بحث میکنه و کاوش میکنه که بعد از اون من هر جا که دیدم درباره شعر معاصر افغانستان صحبتی شده، بخش عمده از اون مباحث برگرفته از این مصاحبه است. یعنی در دانشنامه زبان ادب فارسی در افغانستان ما وقتی میبینیم مقاله شعر نو در افغانستان، بیشتر مطالبش متاثر هست از این مصاحبه. در آثار دیگری هم اینجوری هست، یعنی یک مصاحبه یا مرجع کلیدی درباره شناخت شعر افغانستان است و یک مصاحبه بسیار به تعبیر ارتجاعی. در شعر باختری خصوصیت دیگری در زبان نمادین و پرتصویر ایشان است. در زمانی که خیلی از شاعران ما هنوز با مفهوم تخیل با اون شکلی که امروز در شعر رایج شده خیلی ارتباط نداشتن، به شعرها بسیار مواقع میدیدیم که صراحت زیادی داشت، با خصوص در شعر شاعران چپ، شاعرانی که متأثر از جریان‌های ادبیات کارگری و سوسیالیستی و کمونیستی اینا بودن، خیلی مواقع میدیدی که اینو بیان صراحتی پیدا میکنه و از شعر و مفهوم دور بشه، و خصوص عنصر تخیل که در این بین خیلی مهمه در شعرها کمرنگ هست. شعر واصف باختری بسیار نمادین هست و بسیار سرشار هست از سمبول ها و نمادها.
سپاسگزار هستم از یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند. صحبت های محمد کاظم کاظمی بود، شاعر و نویسنده افغانستانی. ما همچنان در خدمتتان هستیم با برنامه انعکاس. این برنامه را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنین با آدرس farsooday.ir/dari. اگر خواستید از طریق شبکه های مجازی با رادیو دری همراه باشید میتونین که به آدرس مراجعه کنین @radiodari_mashhad. سازمان بین المللی مهاجرت اعلام کرد حداقل 70% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنند. سازمان بین المللی مهاجرت با نشر گزارش اعلام کرد اقتصاد افغانستان فرو پاشیده و مشاغل کوچک و متوسط همچنان در حال اخراج کارمندان خود هستند. به گفته این نهاد در سال جاری میلادی برای کمک به 60,000 خانواده افغانستانی به 41 میلیون دلار نیاز دارد و حداقل 70% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی می کنند. گفتنی است کشورهای جهان و نهادهای امدادرسان همواره در مورد وضعیت بد بشری در افغانستان هشدار دادند. اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان یک برنامه آموزشی را تحت عنوان ژورنالیسم عملی برای تعدادی از دانشجویان دانشکده خبرنگاری دانشگاه ولایت بدخشان افغانستان و به منظور بالا بردن توانمندی های خبرنگاران این ولایت برگزار کرد. همکارم عبدالسمیع خاوری گزارش در همین باره تهیه کرده از بدخشان که دعوت میکنم این لحظه بشنوید.
اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان برنامه یک ماهه را تحت عنوان ژورنالیسم عملی برای 17 تن از دانشجویان دانشکده خبرنگاری دانشگاه بدخشان در این ولایت برگزار کرده است. مسئولان محلی در ولایت بدخشان برگزاری چنین برنامه‌های آموزشی را در بلند بردن توانایی دانشجویان خبرنگار مفید این مان نموده و آن را در بخش کار عملی روزنامه‌نگاری مهم و ارزنده می‌دانند و بر ادامه این روند نیز تاکید می‌ورزند. معز الدین احمدی رئیس اطلاعات فرهنگ بدخشان ضمن قدردانی از اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان بابت راه اندازی این برنامه میگوید شماری از جوانان رشته خبرنگاری در مدت یک ماه آموزش های حرفه‌ای را در بخش کار روزنامه نگاری فرا گرفتند که این برای ادامه کار عملیشان در رسانه ها مفید خواهد بود.
برنامه خیلی خوبی بود، واقعا در ظرف یک ماه جوانان زیادی بدخشانی که از پنجره ژورنالیسم بودن درسی عملی ژورنالیسم را اینا فرا گرفتند. این به ما افتخار است و جا دارد که از اتحادیه برای ملی ژورنالیستان افغانستان قلبا سپاسگزاری بکنم به خاطر تربیت نسل جوان، به خاطر حمایتشان از ژورنالیسم. ولی تنها به یک ما کفایت نمیکنه. من فکر میکنم امیدوار بایستم که اتحادی ملی ژورنالیستان افغانستان ایره تمدید بکنه و ما بتونیم که دیگه برادرامون هم که امیدوار هستم که زمینه برشان بیشتر مساعد بشه.
نقیب الله قاضی زاده رئیس دانشگاه بدخشان در پایان این برنامه یک ماه میگوید فراگیری کار عملی توسط دانشجویان رشته خبرنگاری در کنار دروس نظری بسیار مهم است و از راه اندازی آن توسط اتحادیه ملی ژورنالیستان ابراز خرسندی میکند.
فرا گرفتن برنامه های عملی در کنار دروس نظری بسیار با اهمیت است، بسیار مهم است. بنان ما به این نظر استم که برنامه یک ماهه که برای محصلین پانتونی بدخشان بخش ژورنالیسم را اندازی شد بسیار مفید، بسیار مثمر و بسیار سودمند انشالله واقع شده و تلاش میکنیم انشالله که در آینده ها چنین برنامه ها را تقویت ببخشیم.
همزمان با این شماری از دانشجویانی که در این برنامه شرکت کرده بودند میگویند فراگیری کار عملی خبرنگاری برای آنان کمک کرده است تا با اطمینان بتوانند در رسانه ها وارد کار شوند.
البته می کارهای عملی بود بخش کامرمینی و بخش ادیتی گپا و یک چیزی نو که در جمله گرفتیم البته گزارشگری سول بود.
عبادالله یکی دیگر از این دانشجویان میگوید آنچه را که در مدت یک ماه از سوی اتحادیه ملی ژورنالیستان فرا گرفته است در مدت 4 سال دانشگاه به آن پرداخته نشده بود.
پرمیر بود، ادیت بود، ادوبادشان بود، بخشای کامره بود، بخشای اداره نوشته بود که برای ما مفید بود. در مدت 4 سال در دانشگاه همچین یک چیزای عملی را ما ندیده بودیم.
فرید یکی دیگر از دانشجویان رشته خبرنگاری میگوید از این برنامه چیزهای زیادی را آموخته اند که این میتواند در کار عملیشان در رسانه ها کمک کند.
چگونه ما از پریمیر استفاده کنیم، از فتوشاپ چگونه استفاده کنیم و چگونه ما یک گزارشگر بشویم. یعنی چیزی که برای ما خیلی بازم با اهمیت‌تر بود گزارشگری سل بود که ما بتوانیم چگونه یک گزارشگری سل جور کنیم و دیگر مردممون را بیشتر پریشان نکنیم که ما باید ادبیات رو تعقیب بدیم و بتوانیم که یک گزارشگری سل بسازیم و برای مردم بیان کنیم.
در همین حال مسرور لطفی مسئول اجرایی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان میگوید در این برنامه گزارش نویسی، سوژه یابی، گزارشگری صلح و کار عملی در رسانه ها از جمله مواردی است که از سوی استادان رشته خبرنگاری برای دانشجویان آموزش داده شده است. آقای لطفی هدف از برگزاری این برنامه را پر کردن جای خالی خبرنگارانی میگوید که افغانستان را ترک کرده اند.
گزارش نویسی و تخصصی، گزارش نویسی صلح، دیجیتال ژورنالیسم و بخش سیفتی و بخش اخیر از اینه که برای یک ماه بوده در روز اخیرش هم پرکتیک یا دوره عملی تشکیل میداد که ژورنالیست ها عملا در رسانه ها رفته و کارهای عملی انجام دادند. ما در آینده نیز در اقبال برنامه های متعدد خود داشتیم و کوشش میکنیم که از طریق برنامه های ارتقای ظرفیت خلایی که از جانب رفتن کادرهای رسانه‌ای از افغانستان به جامعه رسانه‌ای وارد شده است این را پر بکنیم.
اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان پس از حاکمیت طالبان و ایجاد محدودیت های جدی علیه رسانه ها و خبرنگاران تا هنوز برنامه های آموزشی عملی را در 7 ولایت کشور را اندازه کرده است و نزدیک به 100 تن را پس از آموزش حرفوی فارغ داده اند. این برنامه از سوی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان در هماهنگی با ریاست اطلاعات و فرهنگ دانشگاه بدخشان و رادیو تلویزیونی پامیر این ولایت برگزار گردیده بود که سرانجام پس از یک ماه ارائه آموزش برای 17 تن از دانشجویان رشته خبرنگاری دانشگاه این ولایت اکنون پایان یافت. سمی خاوری، رادیو دری، بدخشان.
بسیار سپاسگزار هستم از یکایی که شما عزیزان که همراه ما هستید. فرصت کوتاهی داریم یک خبر را تقدیمتان میکنیم. وزارت خارجه حکومت طالبان در اطلاعیه اعلام کرده که توزیع پاسپورت برای کودکان مهاجر افغانستانی در ایران آغاز شده است. در مرحله نخست طرح جامع توزیع پاسپورت، نوزادان افغانستانی که در ایران متولد شده اند و دارای تذکره الکترونیکی یا کارت تولد شفاخانه باشند، پاسپورت دریافت میکنند. همچنین وزارت خارجه حکومت طالبان تاکید کرده که در صورت نبود تذکره الکترونیکی و کارت تولد نوزاد، تذکره الکترونیکی پدر نوزاد، پاسپورت پدر یا اسناد اقامتی کشور میزبان برای دریافت پاسپورت نوزادان الزام است. خب دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
شما بهتر میدانید. عنوان برنامه ایست که در این لحظه تقدیم شما دوستان عزیز میشه.
شما بهتر میدانید. ما آدم ها وقت تمام تلاش ما رو میکنیم تا کسی یا چیزی را که دوست داریم به دست بیاریم و او به دست نمیایه و وصال اتفاق نمیفته، خیلی خوب یاد ما میمانه که چه کسای مانع شدن و چه کسای دشمنی کردن. وقتی به هم میرسیم و او چیزی را که دوست داریم به دست میاریم، یاد کسای میفتیم که برای به هم رسیدن و به دست آوردن تلاش کردن. خیلی اوقات اگر خوب فکر کنیم، کمک یک دوست و یا حتی رقابت یک رقیب ما را برای رسیدن تشویق کرده، این را یاد ما باشه. همو آدمی که در لحظه وصال شاید یادشم نمفتیم، ما را یاد خیلی از چیزا انداخته که اگر کارهای او و گپای او نبود، ما در زمین دیگه مشغول بازی بودیم. آدمایی که دستایه برای رسیدن ها به ما کمک کردن، آدم های بی‌ادعایی هستند که خوشحالی ما خوشحالشان میکنه و دوستمان دارن. قدر ای آدم های خوب زندگی ما را باید بدانیم. البته من خواهی چیزا رو نمیفهمم، شما که از ما کلانتر هستین خوب بهتر میفهمین.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
خدا بوت یارت، قرآن نگه دارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بوت یارت، قرآن نگه دارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. الا یار جان خطر دارد جدایی، الا یار جان خطر دارد جدایی، نهالی بی سمر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینیم، که مرگی به خبر دارد جدایی، بیا که ما و تو یک جانشینیم، که مرگی به خبر دارد جدایی. خدا بوت یارت، قرآن نگه دارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بوت یارت، قرآن نگه دارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. Thank you.
ساعت 6:30 به وقت ایران و 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با آخرین بخش خبری امروز رادیو دری همراه ما باشید. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان با رد اتهامات مقامات اسلام آباد گفت ما هیچ وقت اجازه ندادیم که کسی علیه پاکستان از خاک افغانستان استفاده کند و ناامنی در این کشور ربطی به ما ندارد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در مصاحبه‌ای با رسانه‌های این حکومت درباره اتهامات مقامات اسلام آباد گفت ما با پاکستانی‌ها در مذاکره با تحریک طالبان پاکستان یا همان TTP همکاری کردیم و ناامنی در خاک این کشور ربطی به ما ندارد و آنان نباید اظهارات این چنینی را مطرح کنند. متقی با اشاره به این که نمی‌داند جهان چه تعبیری از برسمیت شناخته شدن دارد وقتی که سفارت‌های کشورها در افغانستان باز است و دیپلمات‌ها حضور دارند. او مدعی شد که جهان از برسمیت شناختن حکومت طالبان به عنوان فشار علیه آنان استفاده می‌کند. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان همچنین در مورد دولت فراگیر در افغانستان نیز گفت قبلا هم موضع خود را در این مورد اعلام کرده ایم، همکنون در کابینه دولت موقت از همه اقوام و همچنین از تمام ولایت‌های افغانستان نماینده حضور دارند، اما تعریف آنان از فراگیر واضح نیست. امیرخان متقی در پایان مدعی شد که کشورها در حالی خواستار تشکیل دولت فراگیر در افغانستان هستند که خود حقوق شهروندانشان را پایمال می‌کنند. وزیر داخلی افغانستان در واکنش به تهدیدات پاکستان اظهار داشت توسل بزور پاسخگو نیست و ناامنی های این کشور مشکل داخلی آنهاست که اسلام آباد باید خود آن را حل کند. سراج الدین حقانی وزیر داخلی افغانستان در نشستی در اروزگان درباره تهدیدات پاکستان برای انجام عملیات نظامی در خاک افغانستان گفت رویدادهای اخیر در پاکستان مشکل داخلی آن کشور است و باید پاکستانی ها خودشان آن را حل کنند. و همچنین تصریح کرد اگر پاکستان بخواهد به زور متوسل شود شهروندان هر دو کشور آسیب خواهند دید. وزیر داخلی افغانستان درباره گفتگوها میان اسلام آباد و تحریک طالبان پاکستان گفت تغییرات در اوضاع سیاسی آن کشور سبب شد تا این گفتگوها بی نتیجه بماند. حقانی اظهار داشت اگر خواسته باشند این مشکل را از راه دور حل کنند اشتراکاتی که بین افغانستان و پاکستان است حتما به این اشتراکات زیان خواهد رسید. برنامه سازمان ملل متحد در امور افغانستان یوناما روز سه‌شنبه اعلام کرد بیش از 200 عضو سابق در اردو، دولت و دادگستری افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان با وجود عفو عمومی دشمنان قدیم کشته شده‌اند. برنامه سازمان ملل در امور افغانستان یا یوناما اعلام کرده که در مجموع 800 گزارش نقض حقوق بشر شامل توقیف، ناپدید شدن و شکنجه در رابطه با اعضای دولت و اردوی پیشین افغانستان از سوی حکومت طالبان را ثبت کرده است. مقامات ارشد طالبان پیشتر از حکم عفو برای مقامات دولتی و اعضای اردوی سابق از سوی رهبر این گروه خبر داده بودند. این در شرایطی است که طالبان تمامی این موارد را رد کرده است. برنامه سازمان ملل متحد در امور افغانستان یا یوناما در گزارش خود نوشت دست کم 218 قتل فراقانونی و در ارتباط با حکومت طالبان از زمان به قدرت رسیدن این گروه در اواسط سال 2021 تا ماه جون سال روان ثبت شده و در بسیاری موارد افراد کمی پیش از کشته شدن توسط نیروهای امنیتی طالبان توقیف شدند. وزارت خارجه حکومت طالبان در پاسخ به این گزارش مدعی شده که هیچ گزارشی درباره هیچ دوسیه ناسازگار با حکم دریافت نکرده و هر دوسیه‌ای که اتفاق افتاده باشد مورد بررسی قرار خواهد گرفت. دولت بریتانیا به بهانه مسائل امنیتی بر سر راه تحقیق درباره جنایات عساکرش در افغانستان مانع ایجاد می کند. پس از آن که بر اثر افشای شواهد غیر قابل انکار درباره کشتار افراد ملکی افغانستانی توسط نظامیان بریتانیایی، لندن مجبور شد به انجام تحقیقات در این باره تن دهد. این تحقیقات که پیش از این قرار بود به طور عمومی صورت گیرد، تا حدی مخفیانه انجام خواهد شد. بر اساس گزارش اسکای نیوز، وزارت دفاع و پلیس نظامی سلطنتی بریتانیا با دستاویز قرار دادن مسائلی چون امنیت ملی و حریم خصوصی به دنبال اعمال محدودیت گسترده بر انجام تحقیقات هستند. پیش از این نیز گزارش شده بود نظامیان بریتانیایی پس از کشتن افراد ملکی افغانستانی برای سرپوش گذاشتن به جنایات خود، در کنار افراد ملکی سلاح می گذاشتن تا وانمود کنند این افراد مسلح بودند و در نتیجه درگیری کشته شدند. جاستیس هادونکیو که مسئولیت بررسی دوسیه جنایت‌های نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان را بر عهده دارد، در حکم اعلام کرده است برخی از شواهد هویت شاهدان و شهادت‌ها به جلسات غیر علنی محدود می شود که رسانه‌ها و مردم اجازه حضور در آن را ندارند. رئیس جمهوری اسلامی ایران سفر رئیس مجلس الجزایر به تهران را نقطه عطفی در روند روبه گسترش رابط دو کشور دانست و گفت فعال شدن کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و الجزایر و تهیه نقشه راه رابط می تواند نقش مؤثری در تسریع و تسهیل گسترش تعاملات فیما بین داشته باشد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در دیدار ابراهیم بوغالی رئیس مجلس الجزایر با بیان این که ایران امروز کشوری فناور است که توانسته تحریم‌ها و فشارها ضد خود را به فرصت‌هایی برای پیشرفت تبدیل کند، آمادگی ایران را برای به اشتراک گذاشتن تجربیات و دستاوردهای خود با کشور دوست و برادر الجزایر اعلام کرد. رئیسی با قدردانی از مواضع صریح الجزایر در قبال مصالح جهان اسلام و روشنگری نسبت به ماهیت و سیاست‌های رژیم صهیونیستی و مخالفت کشورهای سلطه‌گر و در صدر آنها آمریکا و رژیم صهیونیستی با گسترش روابط بین کشورهای مستقل اشاره کرد و گفت ایران و الجزایر با توجه به دیدگاه‌های مشترک در مسائل منطقوی و بین‌المللی می‌توانند همکاری‌های سازنده و مفیدی به نفع ملت‌های خود و جهان اسلام داشته باشند. رئیس مجلس الجزایر نیز با ابلاغ سلام‌های عبدالمجید تبون رئیس جمهوری کشورش به رئیس جمهور ایران گفت ایران قدرتی محوری و متکی به سابقه تمدنی و فرهنگی کهن است که قدرتمندتر شدن آن تقویت بیشتر امت اسلامی را در پی دارد. ابراهیم بوغالی همچنین با ابراز همدردی با دولت و ملت ایران به خاطر حمله تروریستی اخیر به حرم شاهچراغ از روند روبه گسترش مراودات دیپلماتیک میان دو کشور ابراز خرسندی کرد. رئیس مجلس الجزایر با اشاره به برخی رخدادها نظیر اهانت‌های مکرر به ارزش‌های مسلمانان و نیز تشدید اقدامات ظالمانه رژیم صهیونیستی ضد مردم مظلوم فلسطین، تقویت انسجام میان کشورهای اسلامی و اتخاذ مواضع مستحکم برای جلوگیری از تکرار چنین مسائلی را ضروری دانست. و همزمان با روز صنعت دفاعی ایران با حضور رئیس جمهوری اسلام ایران از پهپاد مهاجر دب عنوان جدیدترین دستاورد صنعت دفاعی ایران رونمایی شد. در تقویم ملی ایران 31 اسد به عنوان روز صنایع دفاعی کشور نامگذاری شده است. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلام ایران به مناسبت روز صنعت دفاعی ضمن بازدید از نمایشگاه آخرین دستاوردهای صنایع دفاعی ایران از پهپاد مهاجر ده با قابلیت 24 ساعت پرواز در ارتفاع 7000 متری و با شعاع عملیاتی 2000 کیلومتری رونمایی کرد. عزیزان شنونده، بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم که در این لحظه شنونده برنامه کلام ناب باشید که در آن استفاده میکنیم از صحبتهای حجت الاسلام حاج علی اکبری که درباره خیشتنداری و خلوت با خود صحبت میکنند.
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
تو جریان زندگی عادی ما، مخصوصاً بشر امروز و به ویژه انسان فردا، دائما به بیرون از خودش دعوت میشه. عوامل گوناگونی در جریان زندگی او تو محیط پیرامونی او قرار میگیره که او رو دائما به خودشون فرا میخوانن و دعوت میکنن. در این بین یک اتفاق بسیار ناگوار داره پیش میاد و اون عبارت است از غفلت انسان از خودش، گم کردن خودش، فراموش کردن خودش، به قول مولوی خانه ساختن در زمین دیگران، از خود بیگانگی. این اتفاقی است که متاسفانه داره میفته و باید برای این مسئله هم فکری کرد. در اون مسئله مولوی میگه که در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. کیست بیگانه؟ تن خاکی تو که از برای اوست غمناکی تو. و در ادامش همون تا تو تن را چرب و شیرین میدهی، گوهر جان را نیابی فردهی و امثال. خب این در زمین دیگران خانه کردن معناش اینه که ما فرصتها رو همه رو برباد دادیم دیگه، همه وقتها رو تلف کردیم، همه فرصتها رو از دست دادیم. بنایی فراهم آمده که مال ما نیست، چون در زمین دیگریست. البته در این مثال مورد خاص مولوی تطبیق میکنه، میگه که کیست بیگانه؟ تن خاکی تو. از اینجا شروع میکنه، میگه حتی تن تو نسبت به تو بیگانه است، نسبت به جان تو بیگانه است. نکنه همه عمر تو سرمایه گذاری کنی برای این تن، چون این نمیمونه، این بیگانه است نسبت به خودتو. وقتی یه لحظه ای فرا میرسه میبینی عجب تمام این سرمایه گذاری ها رو توی جای دیگه ای کردی که الان با تو همراه نیست، چون این با شما نمیاد دیگه، این بدن که تا آخر این مسیر با من شما نیست، تا یه جایی هست، از اونجا با ما خداحافظی میکنه، ما باید ادامه راه رو خودمون بریم، یار خیلی با وفایی نیست. حالا قرار از اون تو اون مثال این نکته دقیق بیان شده، ولی ما بدون توجه به این مصداق خاص کلی این عنوان رو میخواییم، در زمین دیگران خانه مکن، یعنی داره دعوت میکنه به شما که مواظب باشید مبتلا به از خود بیگانگی نشید، مواظب باشید ناخود رو خود نگیرید، به خودتون توجه کنید، خودتون رو کشف کنید، خودتون رو پیدا کنید، خودتون رو بشناسید، خودتون رو بسازید، استعدادهای خودتون رو شناسایی کنید، با شیوه های صحیح این استعدادها رو به ظهور و شکوفایی و آشکاری برسونید. این توصیه‌ای که داره میشه اینه. این توصیه جان کلام همه مکاتب الهی است. همه انبیاء الهی همین رو سفارش میکنن و قرآن عزیز حکیم هم همین رو سفارش میکنه که شما خودتون رو کشف کنید، بیابید، بشناسید و بسازید. این رو عرض می‌کردم که عوامل گوناگونی هستند در پیرامون ما که ما رو به خودشون فرا می‌خوانند، ما رو به سوی خودشون دعوت می‌کنند. به خاطر گستره بهره‌وری انسان از طبیعت و پیشرفت فناوری، هر روز هم که ما جلوتر می‌ریم، حلقه‌های تعلقات بیرونی برای انسان بیشتر میشه. دائما به قول باز مولوی، صد هزاران دام و دانسته خدا ما چو مرغان نحیف بی‌نوا هر دمی افتاده در دامی نوعی. اینجوری دیگه دور تا دور ما دام‌های زیادی تنیده است، هر کدوم ما رو میخواد صید کنه به سوی خودش بکشه. این محیط پیرامونی ما این گونه است. تعبیر دیگه هم خود قرآن کریم داره، این تعبیرم قابل تطبیق برای همیشه است برای محیط پیرامونی ما. فرمود ما پیرامون شما رو، یعنی دنیایی رو که شما در این زندگی میکنید، برای شما زینت دادیم. این آراسته شده، جاذبه های خاص خودش رو داره برای شما، شما رو به خودش دعوت میکنه. این البته در اون بیان قرآنی خیلی تفصیلی هم گفته شد زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة تا آخر. جلوه های مختلف زینت های دنیایی که دل از آدمی میبره و او رو به سوی خودش جذب میکنه و او رو به خودش وابسته میکنه. و ما میدونیم که هر رشته تعلقی بین ما و دنیا که بیگانه از ماست برقرار بشه، یه حلقه ای از اون حلقات از خود بیگانگی است که به پای جان ما و روح ما بسته شده. پس به هر چیزی که دل خواهی سپرد از تو چیزی در نهان خواهند برد. هر کدوم از این رشته های تعلق که پیش میاد، انسان گویا از خودش داره خرج میکنه برای بیگانه، همون میشه در زمین دیگران خانه کردن. بعدن به خودش میاد و حسرت ها خواهد خورد. خب یکی از راه های اصولی برای اینکه ما مبتلا به از خود بیگانگی نشیم، با توجه به اینکه توی این آشفته بازار و شلوغ بازار صداهای زیادی هست که همین صداها دارن ما رو به سوی خودشون فرا میخوانن و ما رو به سوی خودشون دعوت میکنن، حالا هم شیطانی هم رحمانی، آواهای گوناگونی پیرامون ما هست، مخلوط از همه راهی هست که ما رو به سوی خودش دعوت میکنه. خب در این بین برای اینکه ما بتونیم خودمون رو گم نکنیم، خودمون رو حفظ کنیم، خودمون رو رشد بدیم که همون کانون اصلی استعداد هاست و اینجاییست که اون گنج عرشی خلاصه تعبیه شده تو همین خرابه است. گنج میگن همیشه تو خرابه هاست، در همین خرابه درخره اون گنج عرشی که اینجا تعبیه شده، برای اینکه اینو بتونیم شناسایی کنیم، بهتر بشناسیمش، بتونیم توی این آشفته بازار از آسیب ها از دستبردها نگهداریش کنیم و برای اینکه بتونیم استخراجش کنیم، به کارش بگیریم. صرف حفظ کردنش هم نیست، بلکه شکوفا کردنش، به کار انداختنش، بهره‌وری از او مهمه. برای اینکه این اتفاقات بتونه بیفته، ما باید امکان منظم بازگشت به خیشتن رو در خودمون داشته باشیم، یعنی دائم بتونیم به خودمون، یعنی همون خود الهی، دائما باید بتونیم بهش مراجعه کنیم، ببینیمش. این امکان در این شلوغ بازار در دنیا، اونم این شلوغ بازار امروزه دنیا، تنها و تنها با خلوت با خیشتنی که فراهم میشه.
دوستان عزیز و ارجمند، با پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. از این که ما را همراهی کردید از همه شما سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.